أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عنایت کنید عزیزان من جهت تعجیل در امر فرج و سلامتی وجود زیجود و مسعود آقا امام زمان صلواتی قرا ختم کنید. اهل ولا چروی به سوی خدا کنن، اهل ولا چروی به سوی خدا کنن، اول برای یوسف زهرا دعا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی ولا با في حتى تسكن أرضك وتمتعه جهت تسلای قلب نازنین آقا صاحب الزمان عنایت کنید صلوات ختم کنید. انشاءالله که خدای علی متعال ثوابی از این جلسه به روح شهدا، امام شهدا، همه گذشتگان، همه پیر غلامای ابا عبدالله، همه اونایی که سالهای پیش بین ما بودند و حسین حسین میگفتند الان زیر خروارها خاکن، عنایت کنید صلوات سوم را محمدی پسند ختم کنید. وقتی امام حسین علیه السلام به منطقه بطن الرمه رسیدن، یک پیکیو به اسم قیس فرستادن سمت سران کوفه. یه نامه ای نوشتن همراه این پیک کردن و فرستادنش سمت سران کوفه. وسط راه در بین راه حسین ابن تمیم از سپاهیان لشکر عمر سعد قیس رو دستگیر کرد. کجا داری میری پیکم؟ کجا؟ به سمت کوفه. اووردش نزد عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه که جریان چیه؟ نامه واسه کیه؟ چی توش نوشته؟ قیس قبل از این که برسه به کاخ این ملعون نامه امامو پاره کرد. فهمید اگر عبیدالله ابن زیاد از مضمون این نامه با خبر بشه شر میشه، کشت و کشتار میشه، جنایت میشه. نامه رو پاره کرد، اووردنش پیش عبیدالله. ملعون گفت چی نوشته بود حسین ابن علی توی این نامه به سران کوفه؟ گفت نمیدونم. گفت خب این نامه رو واسه کیا نوشته بود؟ گفت واسه هر کی نوشته بود، واسه تو ننوشته بود. گفت نامه کو، گفت پاره کردن به خاطر اینکه تو خبیث ملعون از مضمون اون آگاه نشی. عبیدالله جوش آورد، گفت یا میگی یا از بالای دارالاماره پرتت میکنم پایین. گفت به والله نمیگم. گفت یه شرط داره فقط واسه این که زنده بمونی، یه راه داره، این که پاشه بری مسجد کوفه بالای منبر به علی و اولاد علی دشنام بدی و سب کنی علی و لعن کنی حسین ابن علی و صلا و صلوات و درود بفرستی به خاندان ما. قبول کرد، گفت باشه اینا هستم، مشکلی نداره. رسید اووردنش بالای منبر مسجد کوفه، حالا مردم جمع شدن، پیک حسین ابن علی اومده، عبیدالله میخواد از این استفاده ای ابزاری بکنه. پیک امام حسین قبول کرده علی و اولاد علی رو لعن کنه و تکریم کنه عبیدالله ابن زیاد. همه سران نشستن، مردم اومدن، قیس رفت بالای منبر، شروع کرد مدح آقا رسول الله کردن و شروع کرد به درود و صلا و صلوات فرستادن بر علی و دودمان علی، بر علی و اولاد علی، و لعن کرد عبیدالله ابن زیاد و یزید و معاویه رو. دقیقا برعکس، تاریخ میگه عبیدالله ابن زیاد چنان با شدت این قیس رو از بالای دارالاماره پرت کرد به سمت زمین، تاریخ می‌نویسه بدنش چند تیکه شد. از برجسته‌ترین صفات اصحاب عاشورا از خود بریدن، بی خیال خود شدن، یک لحظه خود را ندیدن، ایثار فداکاری گذشته. چهارمین کلید شخصیت مشترک بین اصحاب امام حسین و اصحاب امام مهدی علیهم السلام از خود بریدنه، از خود بی خود شدنه، ندیدن خوده، ندیدن حقی واسه خوده. ببینید معمولا انسان ها خود واقعیشونو توی خطر نشون میدن، اون خود حقیقیشونو توی موقعیت های حساس میریزن رو داریه. اون خود حقیقیش، اون چیزی که هستن واقعا، اونو توی موقعیت های حساس لو میدن. الان جدیدن توی اکثر تستای روانشناسی شخصیت میان چیکار میکنن؟ میان طرف ها قرار میدن توی چالش واسش درست میکنن، توی یک موقعیت حساس قرارش میدن، ببینن ریاکشنش چیه، ببینن چه عکس العملی داره، واکنشش رو ببینن. وقتی میخوان کنه ذاتش رو بشناسن، به تمام خصوصیات و اخلاقیاتش و عقایدش پی ببرن، میذارنش لای منگنه، ببینن چی کار میکنه تو اون موقعیت خاص، تو اون دقیقه 90 چی کار میکنه، چه عکس العملی از خودش نشون میده. تو اون دقیقه 90 که دیگه فرصتی واسه فکر کردن نداره، تو اون دقیقه 90 که دیگه فرصتی واسه بازی کردن نقش نداره، نه، اون خود حقیقیشو، اون خود واقعیشو تو موقعیت‌های حساس. گیس پیک امام حسین اون خود حقیقیشو، خود واقعیشو کجا نشون داد؟ اون لحظه‌ای که توی لحظه تصمیم گرفت قبول کنه پیشنهاد عبیدالله رو، بره بالای منبر، ولی عکسشو پیاده کنه. خیلی جالبه، پزشک حضرت امام رحمت الله علیه میگه من خیلی دوست داشتم ببینم امام خمینی رحمت الله علیه صلوات بفرستیم. میگه خیلی دوست داشتم ببینم امام واقعا اون چیزی که نشون میدن هستن، اون شخصیت متین، اون شخصیت آروم هستن اینجوری. میگه تو یکی از این بمبارانوی صدام که خیلی هم شایعش داغ بود که صدام گفته میخواد تهرانا بزنه، جمارانا بزنه، میگه به یک بهونه الکی، یه بهونه الکی پزشکی جور کردم که باید از شما نوار قلب بگیرم. قشنگ ساعت بمباران رو پیشبینی کردیم، طبق اون ساعت اومدیم به امام نوار قلب وصل کردیم. گفتم ببینم امام این تو این بمباران میترسه، فرار میکنه، چیزیش میشه، چه اتفاقی میفته. میگه لحظه رسید، چراغا خاموش شد، آجیر کشید، همه رفتن توی پناهگاه، نوار قلب به امام وصله. میگه نوار قلب رو که مشاهده میکردم کوچکترین واحد نوار قلب امام بالا پایین نمیشد. دیدم نه، نقش بازی نمیکن، فیلم بازی نمیکن. الان موقعیت موقعیت حساس، لحظه لحظه خطره، باید بترسه، باید بلرزه، باید بره پناهگاه، باید فرار کنه. نه، آروم متین نشسته ذکرشو میگه. انسان ها معمولا خود واقعی، اون خود حقیقیشون رو توی لحظه های حساس نشون میدن. اونجا دیگه فرصتی واسه این فکر کردن و نقش بازی کردن و اینا. شما ببینید این روحیه قیس، این روحیه حضرت امام یه شبه درست نمیشه، یه روزه پیدا نمیشه. اینا نیاز به مداومت داره، نیاز به تکرار داره، نیاز به تمرین داره. وقتی امام دقیقه 90 تو موقعیت حساس آرومه، یعنی چی؟ یعنی یک عمر اینجوری بوده. وقتی قیس قبول میکنه که بره بالا منبر لعنت کنه عبیدالله ابن زیاد و درود بفرسته به آل علی، یعنی یک عمر اهل ایثار بوده، اهل خلاقیت بوده، اهل عقلانیت معنوی بوده، اهل جریان دفاع بوده. شقیق بلخی میگه اومدم پیش آقای امام صادق گفتم که یبن رسول الله، فتوت، مردانگی، مرام توی سیره شما چه شکلیه، چه جوریه، به کی میگین خیلی مرده، معرفت داره، فتوت داره، مردانگی داره؟ امام صادق علیه السلام فرمودن شقیق تو بگو، تو بگو بدونم که بین شما فتوت چه جوریه. شقیق یه فکری کرد، گفت فتوت مردانگی بین ما اینجوریه که اگه خدا یه نعمتی داد شکر میکنیم، با منید؟ اگه خدا یه نعمتی داد شکر میکنیم، اگه نداد صبر میکنیم. آه اینه دیگه. حضرت گفتن، فرمودن که الکلاب اندنا بالمدینه تفعل کذلک. شقیق این که سگای مدینه هم همین کارو میکنن، این فتوت نیست، این مردانگی نیست، که سگای مدینه هم، حیوانات مدینه هم همین کارو میکنن. اینا هم اگه غذا بذاری جلوشون به نشونه تشکر دوم تکون میدن، و اگه کسی به اینا غذا نده صبر میکنن تا یکی به اینا غذا بده. اینه فتوت، اینه مردانگی؟ نه. گفت یا ابن رسول الله، پس چیه مردانگی، پس چیه فتوت، شما به ما بگین. حضرت فرمودن فقال ان اعتینا آسرنا و ان منعنا شکرنا. میدونی نزد ما فتوت و مردانگی چیه؟ نزد ما اینه که اگه خدا به ما نعمت داد ما اونو میبخشیم، ایثار میکنیم، میگذریم ازش، و اگه نداد شکر میکنیم. این تفاوت از کجا تا کجا؟ ببین سیره اهل بیت این چه قشنگه. این مردونگی، این فتوت. اصلا ایثار و گذشت که چهارمین کلید شخصیت مشترک بین اصحاب عاشورا و اصحاب امام مهدیه، قله جوانمردیه، اند جوانمردیه، آخرشه، سکوی پرتاب انسانیته. حضرت موسی عرضه داشت آخدا میشه من مقام آخرین پیغمبرت و مقام امتشو ببینم؟ خدا گفت نه، ظرفیتشو نداری، خیلی حرف بزرگه، خیلی این حرف سنگینه. خدا گفت نه یا موسی، ظرفیتش نداری توی موسی. گفت خدایا در حد ظرفیتم به من نشون بده. روایت میگه خدا مقام آخرین پیغمبر خدا رو، حضرت رسول رو، به موسی نشون داد و امتشو که شما باشین نشون داد. روایت میگه حضرت موسی از هوش رفت، بیهوش شد. وقتی به هوش اومد گفت خدایا مگه آخرین پیغمبرت و امتش چه خصلتی دارن؟ مگه چیکار میکنن که اینجور مقامی دارن که من حضرت موسی حتی توانایی دیدنشو ندارم، ظرفیت رؤیتشو ندارم؟ خدای علی متعال فرمود فقط به خاطر یک خصلت، اینکه آخرین پیغمبر من و امتش اهل ایثارن، اهل فداکاریان، اهل گذشتن، اهل بخششن، اهل اینن که یک لحظه بتونن خودشونو نبینن، یک لحظه بی خیال خودشون بشن، از خودشون ببرن. ولذا شما میبینید شهدا توی جامعه ما اگه مقام دارن، اگه عزیزن، مادرای شهدا اگه عزت دارن، احترام دارن، پدرای شهدا اگه تکریم دارن، نه به خاطر همون خصلتیه که خدا به حضرت موسی نشون داد، به خاطر ایثاره، به خاطر فداکاریه. مگه غیر از اینه که شهدا ایثار کردن؟ معلم اومد سر کلاس به بعضی از دانش آموزا دوتا مداد داد، به بعضی از دانش آموزا هیچ مدادی نداد. گفت بچه ها الان میخوام یک نکته خیلی مهم بگم که حتما توی امتحان میاد. همه گوشا تیز. چی میخواد بگه آقا معلم؟ توی امتحان میاد، حساسه، دو نمره هم دو نمره است. گفت الان بعضیاتون دوتا مداد دارین، بعضیاتون مداد نداریم. یه نکته خیلی مهم امتحانی میخوام بگم. چی کار میکنین که همه یادداشت کنن؟ خب همه گفتن خیلی طبیعیه، یه مدادمونو میدیم به بغل دستیمون که نداره اونم یادداشت کنه. از دانش آموزایی که دوتا مداد بهشون داده بود یکی رو گرفت. جو کلاس چی شد؟ بعضیا یه مداد داشتن، بعضیا اصلا مداد نداشتن. بچه‌ها یه نکته میخوام بگم، چند تا سوال امتحانی خیلی مهم میخوام بگم، همش تو امتحان میاد، خیلی مهمه. حالا یه مداد بیشتر ندارین، حالا این یه مداد رو میدین بغل دستیتون یادداشت کنه، شما یادداشت نکنید، میگذری از حقت؟ بچه‌ها شهدا واسه این که ما زندگی کنیم، ما الان بیایم سر کلاس درس، ما خوشی کنیم، ما عشرت داشته باشیم، عشیره داشته باشیم، زن و بچه داشته باشیم، امنیت داشته باشیم، آسایش داشته باشیم، عزت داشته باشیم، مدادشون ها که نه، جونشون ها دادند. حاضر بودین یه مدادتون رو بدین بغل دستیتون؟ شهدا جونشون ها دادند، ایثار کردن. فهمیدی ایثار یعنی چی؟ قیس ایثار کرد از اصحاب عاشورا، از اصحاب الحسین. شهدا ایثار کردن از اصحاب المهدی علیه الصلاة و السلام. حالا اینقدر جالبه که بعضی ها فکر میکنن که ایثار به ضررشونه، یعنی اگه ببخشن، اگه ایثار کنن، یه چی از دست میدن، ضرر کردن. در حالی که آیه قرآن دقیقاً برعکسشو میگه. قرآن بخونم واسطون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من یبخل فانما یبخل عن نفسه. کسی که بخل بورزه، آیه یک سوره محمد، خسیس بازی در بیاره بخل بورزه، این به خودش بخل ورزیده. قرآن میگه اگه بنا بود کسی با ایثار ضرر کنه چیزی از دست بده، که الان شهدا ضرر کننده ترین افراد آدم بودن، عالم بودن، ما الان از شهدا کسی متضررتر نداشتیم، نه، در حالی که قرآن میگه بل احیاءون عند ربهم یرزقون، نه اینکه ضرر نکردن، اینا زندن و نزد پروردگارشون روزی میخورن. ولی بعضی از سطح فکرشون اینه، فکر میکنن مثلا اگه جمع کنه، اگه روحم بچینه روحم بذاره، آن خیلی بیشتر داره، اگه بده اکفش میره، دستش میره. بعضی دیدین چقدر دو تا چهار تایین اون صفر حسابشون خراب نشه هم نخوره. بابا حضرت رسول یه گوسفند قربانی کردن تو خونشون، دادن فقرا، دادن همسایه ها، اومدن توی خونه به همسرشون گفتن از این گوسفند چیزی دیگه مونده؟ همسرشون فرمودن چیزی نمونده غیر از یه سردست. حضرت فرمودن اتفاقا همش مونده به غیر از سردست، همش مونده، اتفاقا اونا بیشتر مونده به غیر از این سردستی که اینجاست. ببینید فرهنگ ایثار هم ماندگاری بیشتری داره هم پرسودتره. قرآن بخونم واسطون، سوره مبارکه شورا آیه شماره 36، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما عند الله خیرون و ابقا، اون چیزی که شما در خونه خدا میدی عزیز من خیر بهتره و ابقا و موندگارتره. هرچی در خونه خدا میدی میمونه، موندگارتره، خیرش بیشتره. الان شما نگاه کنین تو همین یزد خودمون، بعضی از این خونه کلنگی ها هست، خونه قدیمی ها، اینا رو کردن مثلا مجموعه فرهنگی حسینیه، اینا موندگارتره. یا اون خونه ای که طرف سرشو گذاشت مرد، بعد بچه‌هاش سرش دعوا کردن یا فروختن ارث و میراث تقسیم کردن، شما قضاوت کنید کدومش پرسودتره، کدومش موندگارتره؟ فرهنگ ایثار هم پرسودتره هم موندگارتره. خیلی عجیبه. یه حرفی بزنم شما رو یاد دیشب بندازم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یکی از سنت‌های وحشتناک و خطرناک خدای علی متعال توی دنیا میدونی چیه؟ اینه، اعلم انه من لم ينفق في طاعت الله ابتلي بانه ينفق في معصيه الله. خداوکیلی این ترسناکه، خداوکیلی وحشتناکه. امام صادق علیه السلام میفرمایند شیعه من، عزیز من، برادر من، خواهر من، اگه مال تو در راه خدا خرج نکنی، اگه عمر تو در راه خدا خرج نکنی، اگه جوونی تو در راه خدا صرف نکنی، ابتلی به ان ينفق في معصيه الله، دوچار یه روزی میشی، میرسه یه روزی که مجبوری اونو توی معصیت خدا خرج کنی. حرف من نیستا، حرف آقا امام صادقه. بچه هایی که این هیئت ها زدن 20 روز شبانه روز زحمت میکشن، الان من و شما اینجا نشستیم در خیمه ابا عبدالله، تک تک لحظات این مجلس زحمت کشیده شده شبانه روزی. نه بابا اینجا چرا از اینجا بگم، از دم در که وارد میشی وقت گذاشته شده، پول صرف شده، مال صرف شده. این موندگارتره، این پرسودتره. یا اگه وقت همین جوونا نمیدونم توی گیم نت و کافی شاپ و کافی نت و این ور و اون ور و اینا صرف میشد، شما قضاوت کنید کدومش پرسودتره؟ کدومش موندگارتره؟ امام صادق علیه السلام هشدار میدن آی بچه شیعه، آی بچه مذهبی، آی بچه حزب اللهی، اعلم و من لم یمشی فی حاجت ولی الله ابتلیه به ان یمشی فی حاجت عدو الله. اگه تو مسیر ولی خدا قدم بر نداری، ناخودآگاه میفتی تو مسیری که داری واسه یه دشمن خدا قدم بر میداری. این حرفا شما را یاد چیزی نمیندازه؟ برگردیم دیشب، اگه نیای تو جریان دفاع از حرم رسول الله قرار بگیری، ناخودآگاه سر و کلت توی لشکر یزید پیدا میشه. ناخودآگاه سر و کلت یه جاهای پیدا میشه که زیاد مرضی رضای خدا نیست، اونجا بوی خدا نمیده، بوی پیغمبر نمیده. صلواتی ختم کنین. شما فرهنگ عیسی را نگاه کنید، فرهنگ شهادت را نگاه کنید. چهارمین کلید شخصیت مشترک بین اصحاب عاشورا و اصحاب امام حسین عیساره، از خود بریدنه، از خود بی خود شدنه، از خود بی خیال خود شدنه. و بدونین که این فرهنگ ایثار یک شبه به وجود نمیاد، یک روزه به وجود نمیاد. امام امت که نشستن اون ضربان قلب ازشون گرفته شد، تمرین داشتن، مداومت داشتن بر اون ذکر خدا، مداومت، تمرین، تکرار. عجیبه، شهید علی اکبر جازی از شهدای دفاع مقدس توی احوالاتش میگن توی عملیات فتح المبین وقتی داشت سپاه بچه ها توی کانال حرکت میکرد، یه مرتبه دیدن یه تیربارچی عراقی اومد سر کانال، بچه ها را بست به گلوله، به رگبار. یه کاناله، یه لشکر دارن میرن به سمت دشمن، یه تیربارچی میاد سر کانال وای میسه، نه راه پس دارن نه راه پیش دارن. اگه برگردن نمیتونن برگردن، اگه برگردن جمعیت تو هم قفل میشه، قتل عام میشن. اگه برن جلو کانال مسیرش تنگه، اگه برن جلو روبروی تیربارچی دشمنه، چیکار کنن؟ میگه یک به یک شهدا تیر میخوردن، یکی از این ور میافتاد، یکی از اون ور میافتاد. حالا ما باشیم مثلا چی میگیم؟ آه خب ما یه تیر خوردیم دیگه، خدایا خودت قبول کن، ما بالاخره پا شدیم اومدیم جبهه، این همه زحمت کشیدیم، یه تیرم خوردیم، خیلی هم درد داشت. آه؟ اما شهید علی اکبر جازی اینو نمیگه. همرزماش میگن شهید علی اکبر جازی تیر اصابت کرد به شکمش، پوست شکم یه جوریه که اگه پاره بشه دل و روده بیرون میریزه. همرزماش میگن شهید علی اکبر جازی یه دست گرفته بود این دل و رودهشو توی شکمش جمع کرده بود، سینه‌خیز رفته بود میرفت سمت این تیربارچی عراقی. یه مرتبه دیدن شب عملیات این سر تیربارچی رفت بالا، میگه نفهمیدیم چی شد. ادامه عملیات فردا صبح برگشتیم دیدیم این شهید علی اکبر جازی خودشو سینه‌خیز رسونده به این تیربارچی عراقی، اینو سقط کرده، با دستش لوله تیربارچی رو گرفته بالا، تیربار روی اتومات که باشه داغ میکنه این لولهش. میگه این با یه دستش پوست شکمش رو گرفته که پاره شده دل رودش رو جمع کرده، با یه دستشم لوله تیربارچی رو گرفته بالا و از شدت داغی این لوله تیربارچی دستش تو آرنج جزغاله شده و به شهادت رسیده. من از شما سوال دارم، شهید علی اکبر اجازی یه شبه اینجوری شد؟ یک روزه اینجوری شد؟ قیس که در آن واحد قبول میکنه بره بالای منبر مسجد کوفه سب عبیدالله بگه و درود بر آل علی بفرسته، یک شبه اینجوری شد؟ یک روزه اینجوری میشه آدم؟ نه عزیز من، انسان به این سادگی یا تغییر پیدا نمیکنه. حالت انسان یه جوریه که به همین راحتی یا عوض نمیشه، دگرگون نمیشه. روایت بخونم واسهتون. لذا حضرت فرمود تکان دادن کوها، دقت کنید حواسا اینجا باشه، حضرت میفرمایند تکون دادن کوها آسان‌تر از تکون دادن دل هاست. لذا آدم یه شبه به اینجا نمیرسه، یه روزه به اینجا نمیرسه. شما نگاه کنید، یه بچه که میخواد پاشه راه بیفته، بچه چند سالگی راه میفته، چند ماهگی راه میفته، حالا میانگین بگیم یک سال، بعضی ها زودتر بعضی ها دیرتر. بچه یهو سر یه سالگی پا نمیشه راه بیفته، بچه تمرین داره، تکرار داره، اول پا میشه فقط وای میس کمکی، بعد کمکی راه میره، بعد دو قدم راه میره، تمرین، تکرار. میخوای اهل ایثار بشی؟ خواجه آقا از اصحاب عاشورا گفتی واسه ما اصحاب عاشورا اهل ایثار بودن، اهل گذشت بودن. اصحاب المهدی علیه السلام که شهدا باشن اهل ایثار بودن، اهل گذشت بودن، یک شب هم اینجوری نشدن. اصلا این تغییرات، این دگرگونی ها تو وجود انسانی یک شبه به وجود نمیاد. حاج آقا ما میخوایم اهل ایثار بشیم، ما میخوایم بشیم مثل شهدای عاشورا، ما میخوایم بشیم مثل شهدای دفاع مقدس. چه جوری بشیم؟ چیکار کنیم اهل ایثار بشیم؟ حضرت فرمودن تکون دادن کوها آسان‌تر از تکون دادن دل هاست. روحی ایثار و گذشت و فداکاری یه شبه به وجود نمیاد. انسان تدریجاً قدم قدم، گاماست گاماست. اگه میخواد یک روحیه تو خودش بپرورونه قدم قدم، نیاز به تکرار داره، نیاز به تمرین داره. ها بعضی ها دیشب ما گفتیم جریان فرزندآوری ها، استراتژی فرزندآوری از طرف مقام معظم رهبری تو جریان دفاع قرار گرفتن، و بعضی ها گفتن آج آقا حتما صداش از جای گرم بلند میشه، حتما شما آج آقا از وضعیت جامعه و اینا خبر نداریم. چرا عزیزم؟ ما هم خبر داریم، به خدا ما هم داریم تو همین مملکتی زندگی میکنیم که شما زندگی میکنیم، ما هم داریم از همین سوق المسلمین بازاری جنس میخریم که شما میخرین، تازه اگه دولا پناه حساب ما نکنن. سخته، بله که سخته، فرزندآوری سخته، بحث اقتصادیش سخته، بحث آزادی عمل مادر، آزادی وقت پدر، تأمین مخارجش سخته. اما اگه قرار شد بیای توی جریان دفاع از حریم رسول الله قرار بگیری، باید اهل ایثار باشی تا بتونی دفاع کنی. بسم الله الرحمن الرحیم، شب چهارم محرم، حاج آقا چی گفتین تو این چهار شب؟ یک، باید اولین کاری که میکنی قهرمان زندگی تو مشخص کنی. قهرمان زندگی من و شما کیه؟ اگه قهرمان زندگی تو مشخص کنی باید عقلانیت معنوی داشته باشی. اگه عقلانیت معنوی نداشته باشی نمیتونی خلاق باشی، نمیتونی وظیفه شناس باشی. قهرمان زندگی داریم، عقلانیت معنوی داری، باید جریان سازی کنیم. بیای توی جریان دفاع از حریم اسلام، از حریم ولایت، از حرم رسول الله. چه جوری دفاع کنم؟ با ایثار، با فداکاری. یه قاعده طلایی بگم برای اهل ایثار شدن، تضمینی باشه. از خودم حرف نزنم، بشینیم شب چهارم محرم پای کلاس درس حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام. نگاه کنید، وجود نازنین آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند میخوای اهل ایثار بشی، میخوای اهل گذشت بشی، قلیلون یدوم خیرون من کثیرن منقطع. راهکارش اینه، قلیلون یدوم. قلیل یعنی چی؟ بله، یا صدای من به شما نمیرسه یا صدای شما به من نمیرسه. یه صلوات بفرستید ببینم صدای من به شما میرسه. نشستیم پای کلاس درس آقا امیرالمومنین، میخوایم فرهنگ عیسی را یاد بگیریم، میخوایم تمرین و تکرار داشته باشیم. وجود نازنین آقا امیرالمومنین میفرمایند میخوای اهل عیسی بشی، میخوای اهل تمرین و تکرار بشی، قلیل و یدوم. قلیل، قلیل یعنی چی؟ قلیل یعنی کم. اکم شروع کنید، کم مداوم خیلی بهتر از یه هویی دادن گاه و بی وقته، وقت و بی وقته. میدن مغازه میوه فروشی 10 تا هلو ور میداری، 4 تا هم واسه همسایت وردار. قلیل، کم، از کم شروع کنی. میری سبزی فروشی 1 کیلو سبزی میخری، 0.5 کیلو واسه همسایت بخر. اکمش تمرین. شهید قربان پیوندین، همسرش میگه یه روز داشتیم توی خیابون رد میشدیم، یهو دیدیم شهید قربان علی زد روی ترمز. گفتم چی شده، اتفاقی افتاده؟ یهو دیدم از ماشین پیاده شد، سرمای زمستون بود، دیدم کاپشنشو در آورد، رفت طرف یکی توی پیاده رو کاپشنشو بهش داد. گفتم خود چرا اینجوری کردی، چی کار میکنی؟ گفت حالا من خونه لباس گرم دارم، 2 تا رو هم میپوشم، حالا ما میریم خونه گرم میشیم. این طفلی گناز اینجا تو سرما وایساده داره میلرز. قلیل و یدوم، کم. شهید قربان علی پیوندین از کم شروع کرد، کاپشنشو داد. واسه چی کاپشنو بده؟ میخواست بره سر کار، جوون زور تو بازوش گندیده بره کار کنه کاپشن بخره. این سیره کجا؟ چی میشه شهید قربان علی پیوندی میشه از زمره شهدا؟ اکم شروع میکنه. قلیل و یدوم، اکم شروع کنه. راهکارش هم بهتون گفتم، قشنگترین و راحتترین راه شروع از در و همسایه است. از در و همسایتون شروع کنید. و یدوم، قلیل یدوم. یدوم یعنی چی؟ بله، مداوم، پشت سر هم. یه بار نشه، دوبار نشه، پشت سر هم. یه معنای یدوم یعنی این، یه معنای مداومت یعنی نه این که عیسی رو گذشت و فداکاری و خلاصه کنی توی سبزی خریدنی واسه همسایت. مداومت بر ایثار، مداومت بر فداکاری یعنی این که بتونی موضوع ایثار رو بست بدی به موضوعات مختلف. قلیل یدوم، بچه میخواد را بیفته تاتی تاتی، قدم قدم. قلیل یدوم، کم مداوم. یکی همسایه، موضوع بعدی، میشینی پشت فرمون، اول اون بره، چه اشکال داره؟ مداومت. بعضی ها رو دیدین میون وارد جلسه میشن، یه روایت خیلی قشنگیه، میگه میخواین اهل بهشت و اهل جهنم رو بشناسین؟ بعضی دیدیم وارد یک فضای جدید که میشن، یه اتاق، یه ساختمون، اول فکر میکنه میگه ببینم کجا خنک‌تره، جلو دهانه کولره، کجا زیر باد پنکه است، کجا بیشتر باد میاد، کجا گرمتره کنار بخاری، کجا سر و صدا کمتره، کجا پذیرایی از اونجا شروع میشه. روایت میگه اینا بیشتر تمایل دارن به سمت رفاه طلبی، لذتگرایی، اینا بیشتر میخورن به اهل جهنم. اما یه عده دیدین وقتی میرسن توی فضای بیقرارن، الان بچه ها میان تشنه شونه، آب نیست، برم آب بیارم که بچه ها رسیدن تشنه شونه آب بخورن. خدا میگه اینا بهشتی هن. الان بچه ها میرسن اینجا شلوغ، کفش ها رو همه کفش ها له میشه، بیا کفش ها رو جفت کنیم بیا. بعضی ها میشنن حالا محرم کجا بریم هیئت، حالا مثلا بریم اینجا شام میدن غذا میدن، شلوغ سر و صدا است، گرمه. بعضی ها نه، محرم داره میاد چیکار کنیم واسه امام حسین، چیکار کنیم امسال بیشتر محرم بگیره، چیکار کنیم ابو عبدالله از توی مظلومیت در بیاد. قلیلون یدوم. عقلانیت معنوی یعنی این که تو راه دفاع از حرم رسول الله بتونی چیکار کنی؟ ایثار داشته باشی، مداومت داشته باشی، اجتهاد در لحظه داشته باشی، انتخاب صحیح داشته باشی. بله آقا، همه میدونن کالای خارجی خیلی بهتر از کالای ایرانیه، خیلی کیفیتش بیشتره. خب بابا اونا سابقه بیشتری دارن، آزمون و خطای بیشتری داشتن، موقعیت بیشتری داشتن، باج بیشتری دادن، حالا هرچی. خیلی میدونن کالای خارجی خیلی بهتره، کیفیتش خیلی بیشتره، اصلا نیاز به توضیح و تفسیر نیست. اما فرهنگ ایثار میدونی چی میگه؟ میگه میخوای دفاع کنی از حریم ولایت؟ میخوای دفاع کنی از اسلام؟ قهرمان زندگیت کیه؟ میخوای دفاع کنی؟ الان اینجا باید ایثار کنی. و این ایثار یه شبه به وجود نمیاد و یه دفعه به وجود نمیاد. بله کالای ایرانی کم کیفیت داره، ولی جوون ایرانی، جوون مسلمون، بچه هیاتی، بچه ازبالایی، بچه شیعه، ایرانی بخر، ضررشو به جون بخر، ایثار کن. من میدونم این لاستیک اینقدر بیشتر نمیره، ولی ایثار میکنم به خاطر دفاع از حریم ولایت، به خاطر اینکه حرف ولی زمان روی زمین نمونه، ایثار میکنم. حضرت آقا چی میگن؟ حضرت آقا میفرماین تعصب داشته باشین روی کالای ایرانی. ببینید، نه که حمایت کنید، نه، تعصب داشته باشین. مثال میزنن، مثل تیمای فوتبال، این طرف پرسپولیسی تعصب داره، ماشین قرمز میخره، لباس قرمز میخره، پرسپولیسی تعصب داره. حضرت آقا میگن تعصب داشته باشید توی جنس ایرانی، اینقدر بالا پایین نکنین. آره کم کیفیت تره، ضررشو به جون بخرین، اهل ایثار بشین. اگه میخواین دفاع کنین از حریم ولایت، اهل ایثار بشین، اهل گذر. اگه میخواین بپیوندین به اصحاب امام حسین، به اصحاب عاشورا، اگه میخواین بپیوندین به اصحاب المهدی، به شهدا، ایثار کنین. و چه جوری؟ قلیل یدوم، کم مداوم. عرضم تمام. ولذا حضرت زینب سلام الله علیها ایثار کرد، فداکاری کرد، فداکاری بی بی حضرت زینب سلام الله علیها رو ببینین. پسراشو تو روح خدا میده. فرهنگ ایثار رو نگاه کنین از حضرت زینب سلام الله علیها. اجازه نمیده پسرای ابو عبدالله میدون برن، میگه تا پسرای من زندن، نه نوبت به پسرای حسین نمیرسه، اول اون، اول جعفر. تا وقتی پسرای من هستن چرا پسرای ابو عبدالله برن؟ دو طفلان من براگه بلاگردون حسین. علیسا شما میبینین که وقتی اون و جعفر به شهادت میرسن، اصلا از حضرت زینب خبری نیست، از بنی هاشم تک تک که به میدون رفتند، از اولین کسایی که اومدن بالای سر بنی هاشم حضرت زینب بود. شهادتشو بهش تبریک میگفت، دمت گرم، واسه حسینم معرفت به خرج دادی. بالین سر تمام شهدای کربلا از بنی هاشم حضرت زینب میان، اما بالای سر پسرای خودش نمیاد. چیزی که تو رای خدا میده، توی فرهنگ ایثار میده، توی فرهنگ فداکاری میده، اجرشو میدونه، قربشو میدونه، بر نمیگرده. لذا حضرت زینب سلام الله علیها نیومد بالا سر اون و جعفر. بابا مادره، مگه میشه بالای سر جنازه پسرش نیاد؟ تشی جنازه پسرش نیاد، پسرش رو تحویل نگیره. پس چی میشه اون عطوفت مادرانه؟ بعضی ها دیدین داغ یه عزیز عزیزی میبینن نزدیک از دست میدن، یه عزیزی از دست میدن از نزدیکانشون، همه دارن گریه میکنن، این گریه نمیکنه. حواست با منه. توی مراسم پرسه، ختم، خاک سپاری، همه گریه میکنن، اون گریه نمیکنه. اینا بعدش، بعد از یکی دو ماه دق میکنن، شوک بهشون وارد میشه، یه جایی میزنه بیرون، یا سکته میکنن یا افسردگی میگیرن. لذا تاریخ مینویسه وقتی حضرت زینب نیومد بالا سر اون و جعفر، اینا رو ریخت تو خودش، نیومد بشینه گریه و زاری کنه جلوی چشم برادرش. لذا بعد از واقعه کربلا حضرت افسردگی گرفت. حضرت اینا رو ریخت تو خودش، به روی حسینش نیاورد. استاد ما که شاگرد حضرت آیت الله بهاءالدین بودن میفرمودن تاریخ مینویسه وقتی حضرت زینب بعد از واقعه کربلا اومد مدینه، ساعت و حضرت زینب جلوی دیوار میشست، صداش میزدن زینب، جواب نمیداد. صداش میزدن زینب، زینب جان، جواب نمیداد. زینب گریه کن، گریه نمی کرد. زینب بخند، اصلا افسردگی محض. حضرت اینا رو توی خودش ریخته بود، اینا رو در اون ریزی کرده بود، اینا رو بروز نداده بود که نکنه حسین شرمنده بشه، نکنه داداشم خجالت بکشه. حالا من یه عرضی دارم، من بعید میدونم همه این حالات افسردگی و دقه حضرت زینب صرفا به خاطر واقعه کربلا بوده باشه. من نمیدونم حضرت زینب سلام الله علیها این حزنی که داشت، این افسردگی که داشت، اینو یاد فرق شکافته باباش علی میافتاد، یاد میخ و در و پهلوی شکسته مادرش میافتاد. بچه های فاطمه، شایدم یاد داداش محسنش میافتاد که اگه کربلا بود مدافع حرم بود این اتفاقا نمیافتاد. نمیدونم، شاید یاد تشت پر از خون امام حسن میافتاد، یا یاد تشت سر ابی عبدالله میافتاد. تموم نمیشه، ببینید، بمیرم واسه دل زینب، بمیرم واسه دل عمه جان. یا یاد دستای قلم شده ی ابوالفضل میافتاد، حاج آقا هنوزم هست. یا یاد کتک خوردنای رقیه میافتاد، نمیدونم. یا یاد پیکر اربن اربای علی اکبر میافتاد، کم نیست، یکی دوتا نیست. یا شایدم یاد سر علی اصغر می افتاد روی نیزه. همه اینا یه طرف، اما من میگم حضرت زینب یه خاطرهای دیگه هم داشت که یاد اونا بیفته. امشب شب حضرت زینب سلام الله علیها است. مگه ما چند شب داریم واسه بی بی گریه کنیم؟ این همه مصیبت، این همه داغ، این همه عذاب. ببخشید امشب میخوام مقتل بخونم، یکم باز میخونم. یا صاحب الزمان، استاد ما حضرت آیت الله سید حسین مؤمن میفرمود بعضی ها میگن بعضی از روزه ها رو نگین که حقش ادا نمیشه و اینا، اما باید بعضی از روزه ها گفته بشه که مغفول نمونه، بدونن چی آوردن سر حرم رسول الله، سر ناموس اهل الله. همه مصیبت های حضرت زینب یه طرف، این مصیبت هایی که میگم یه طرف. ابو مخنف اولین تاریخ نویس کربلا است. میگه مال الناس علی نساء الحسین. لشکریان بعد از اینکه امام حسین رو به شهادت رسیدن با اسباشون شروع کردن سمت خیام حمله کردن، سمت اهل بیت رسول الله حمله کردن. و ثقله و متاعه فان کانت المرأة لتنازع ثوبها عن زهرها. وقتی می رسیدن به اهل حرم به نسای امام حسین، متن روایت میگه لتنازع ثوبها عن زهرها، چادرای اهل بیت رو از پشت سر می گرفتن می کشیدن. یا صاحب از زمان، ببخش آقا جان منو، علامه مجلسی میگه دختر امام حسین نقل میکنه توی جلد 61 و 45 بهار الانوار. یا صاحب از زمان خودت شاهدی، تمام تن و بدنم داره میلرزه، دارم اینا رو میگم. دختر امام حسین میگه دیدم یه حرامی این تمام این زن و بچه ها رو با سر نیزه دور هم جمع کرده، ته نیزه رو میکنه تو کمر اینا رو دور هم جمع کرده، یه مش زن و بچه. یا صاحب الزمان میگه اینقدر ترسیده بودم پا به فرار گذاشتم، شروع کردم به فرار کردن، شروع کرد با اسب دنبالم افتادن، ترسیدم از هوش رفتم، بیهوش شدم، افتادم روی زمین، یه مرتبه یه تازیانه از پشت سرم حس کردم، چنان با کعبنه به بین دو کتفام زد که تازه به هوش اومدم، تازه به هوش اومدم. یه مرتبه دیدم این نامرد نشست کنارم، گوشم رو پاره کرد، گوشواره رو غارت کرد. این از شدت درد دوباره به هوش رفتم. این دفعه که از به هوش اومدم دیدم توی آغوش عمه ساداتم، گفتم آ خانم جان، بی بی جان، عمتی، یه تیکه پارچه هست من سرمو بپوشونم؟ حضرت زینب سلام الله علیها فرمود عمه جان نگاه کن منو، منم مثل تو هم. لذا اینجا یه مقتل میگه حضرت زینب روزت به عمر سعد که من اون یه تیکه پارچه داری ما خودمونو بپوشونیم. زبان حال حضرت زینب و امام حسین، دست منو بستم نبودی ببینی آه حسین، دست منو بستم نبودی ببینی آه حسین، قلبمو شکستم نبودی ببینی دیگه چی؟ جامه های پاره نبودی ببینی آه حسین، گوش و گوش و واره نبودی ببینی آه. هرچی ارادت داری، هرچی محبت داری، از طرفی هرچی بغض داری، هرچی کینه داری نسبت به دشمن آلالالا، این دستاتو بیار بالا. میخوام دعا کنم اونایی که دیشب دستشون رو نیاوردن بالا ضرر کردن و از کفشون رفت، دستاتو تو بیار بالا. امشب از اون شباییه که باید با حضرت ابی عبدالله حرف بزنی، ناله کنی، صحبت کنیم. نکنه این شبا بگذره خودتو به ابی عبدالله نشون ندی. دو جمله، دو تا کلمه میخوای خودتو به ابی عبدالله نشون بدوی، عرض ارادت کنی. میخوام دعا کنیم دستتو بیار بالا. کسایی که عشق داشتن، مقام داشتن، عشقشینا نشون بدن، مقامشینا نشون بدن. اونایی هم که عشق نداشتن دستشون خالی تره، بیشتر خودشینا نشون بدن. دو کلمه میخوام با ابو عبدالله درد دل کنیم، حرف بزنیم. آماده ایم؟ دستتو بیار بالا. چی میخوای بگی به امام حسین؟ آقای من، مولای من، اللهم اجعل محیای محیای من. یا با عبدالله، من برای تو گریه میکنم، تو برای من. نمیخوام زمزمه کنیم. سامون بده لیلای من، یک خبری به مجنون بده. من که مردم کربلا تو نشون بده. سامون بده، درد بده، دیگه چی؟ درد بده، دوا بده، یک سفر اربعین به این روسیا بده. صدا بزن حسین جان، حسین جان، حسین جان.